الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كلنا بيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله. في هذه الساعة في كل ساعة حلميا محافظا مقربا لناصرا لبابنا لعيا في تسكنه وأبدا طوعا وتمتعه مع الحبيب. إن شاء الله محفلنا بركات إمام زمان باخون دار بشر بركة الصلوات على حسن. اولا که تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و پیش از اون خدا انتهاب شاکر هستم که این توفیق حاصل شد در زمانش و معصادی بزرگوار حضور پیدا کنیم به گفتگوی در مورد مسئولیتی که به گوش یکایی که ما هست با هم بشویش اصلاً از همه شما عزیزان پیشا پیش هم عذرخواهی میکنم که فرصتتون رو میگیرم به خصوص اساتید بزرگوار خودم. تلقی حقیقی این است که بعد از انقلاب اسلامی حقیقتا یک دوران جدیدی در جهان آغاز شده که تکالیف جدیدی رو برای ما مقرر میکنه، هم در مقیاس ملی، هم در مقیاس بین الملل اسلامی، هم در مقیاس جامعه جهانی. یک مأموریت های دیگه ماست به خصوص به گوش شما مقربان عزیزی که انشاءالله آینده علمی کشور در دست شماست. من مکرر اینا عرض کردم، تلقی حقیقی این است که از منظر فلسفه تاریخ اگر تحولات جهان رو رصد کنیم، بعد از آغاز رنسانس حقیقتا هیچ انقلاب جدی در جهان یه اتفاق نیفتاده و همه یه تحولاتی که اتفاق افتاده در مسیر همون تحول بوده الا انقلاب اسلام که یک جوشش مجددیست از دنیای اسلام و شرق. و حقیقتا دوران جدیدی با انقلاب اسلامی در جهان شروع شده و تحولات عظیمی در راه هست. احیای مجدد معنویت و نقش ملت ها در این دوران جدید از شاخصه های این دوران هست و طبیعتاً یکی از اقتضاعات این دوران نیازمندی به یک عقلانیت جدید برای حل نیازمندی های این دوران هست. به تعبیر دیگه هرگاه اتقای وجدان پیدا بشه در جامعه، چه در یک مقیاسی یک ملت یا در جامعه جهانی، و انتظارات جدید و مطالبات جدید و نیازهای رفیع تری در وجدان جامعه شکل بگیره که ساختارهای اجتماعی تحمل اون نیازها رو ندارن و تأمین نمی کنن این نیازها رو، بی تردید یک انقلاب و دگرگونی اتفاق میفته و اون ساختارها به نفع اون ارتقاء وجدان و نیازمندی ها میشکنن و دگرگون میشن. و این هم منحصر در انقلاب سیاسی نیست که ساختار قدرت به ساختارهای سیاسی جوامع رو شکل میده، بلکه انقلاب فرهنگی هم از این قاعده کلی مستثنا نیست. یعنی هرگاه نظام نیازمندی های بشر از ظرفیت علوم معاصر خودش و اندیشه و دانش معاصر خودش و عقلانیت معاصر خودش پیشی بگیره، بی تردید به شکستن مرزهای علم منتهی میشه و دوران جدیدی از عقلانیت آغاز میشه. من تلقی میکنم اون چه در فلسفه علم گاهی ازش به پارادایم ها تعبیر میشه، پارادایم های حاکم بر دانش، همین فضای جدیدی است که منتهی به تغییر دانش میشن. و بعد از انقلاب اسلامی بی تردید این اتفاق در جهان افتاده، یعنی دیگر ایدئولوژی مدرنیته در جهان به صورت یک طرف حاکم نیست، به یک تحول عظیمی از باطن جامعه جهانی اتفاق افتاده و گرایش به معنویت در عرصه حیات اجتماعی در حال فراگیر شدن، به این امر حتما مرزهای دانش کنونی رو میشکنه و حتی گاهی شما نمودهایی که در رفتار دولت‌های غربی می‌بینید که نقض دموکراسی است، ناشی از همین معناست، ناشی از همین معناست که محاسبات علمی ظرفیت کنترل اراده های انسانی رو ندارن و الا اگر چنین توانایی در محاسبات علمی بود نیازی به عدول از مبانی ایدئولوژی که خودشون نبود. خدا رحمت کند همه گذشتگان و استاد عزیز و بزرگواری داشتیم که از نخبگان این دیار و دوران بود. یادم از وقتی انتخابات الجزایر رو ملغا کردن، انتخاباتی که درش اسلام خواهان پیروز شدن در دو دهه گذشته، ایشون فرمودن به معنی شکست فلسفه ریاضی غرب هست. اگر معادلات ریاضی غرب و ظرفیت محاسباتشون قدرت کنترل به اراده ها و انگیزه های انسانی رو داشت، هیچ ضرورتی نداشت که دموکراسی رو قربانی بکنن. بنابراین به لحاظ شرایطی که ما در زندگی میکنیم گمان میکنم که جامعه جهانی در حال شکستن مرزهای گذشته دانش و عقلانیت هست و ما نیازمند به یک عقلانیت جدیدی داریم که بتواند نیازمندی های جدید جامعه بشریت رو که درش معنویت در حال شکوفایی و رشد هست تأمین بکنیم. ما گاهی از این تعبیر میکنیم به نیاز به علم دینی، یعنی عقلانیتی که بر محور آموزه‌های وحیانی شکل بگیره. خب این علم دینی که ما دنبال میکنیم به معنای نقلی کردن همه دانش‌ها نیست. شما میدونید ما یه دانش‌هایی داریم که به مفهوم اصطلاحی دانشن، یعنی یک سلسله گزاره‌هایی هستن که بعد از یک موضوع و عددی شکل می‌گیرن و از یک منطقی تبعیت می‌کنن، از یک روشی تبعیت می‌کنن، مثل علم فقه، ولی کاملا نقلی هستن، به خودشون نقلی است و در اون دانش شما استناد به نقل می‌کنید. هیچگاه در علم فقه نمی‌بینید فقیهی به روش تجربه یا به روش محاسبات نظری تکیه بکنه، بلکه روشش روش استناد نقلی است. علم هست واقعا، یعنی همه خصوصیات یک علم و دانش رو داره، مگر با نگرش پوزیتیویستی شما علم رو بخواهید معنا کنید، ولی به معنای یک سلسله گزاره های معنادار، همجهت، دارای موضوع واحد، غایت واحد که پیروی از یک منطق و یه روش واحدی میکنن هستن و یه روششون کاملا نقلی است. اگر گفتم شبد ما نیازمند به علوم دینی هستیم، حتی در حوزه علوم تجربی به کار بردیم، معناش این نیست که همه دانش‌ها باید نقلی بشن. یعنی نمی‌خوام بگیم که ما در مثلا زیست شناسی، ریاضی یا شیمی بیایم بریم گزاره‌های نقلی رو تأمل و تتبع بکنیم و از دل اونها دانشی به نام مثلا دانش زیست شناسی استخراج بکنیم. این مقصود نیست. همچنین مقصود وقتی ما میگیم نیازمند به علم دینی هستیم این نیست که ما میخواهیم یک ادبیات انضمامی تولید کنیم و زمینه کنیم به علم مدرن. یعنی نمیگیم ادبیات موجود جهان، ادبیات علمی فاقد یک ادبیات انضمامی است. بعضی اینجوری تحلیل کردن، گفتن که در دوره های گذشته در قبل از علوم جدید و انقلاب علمی که اتفاق افتاده که شیوه تحقیقات و مدل تحقیقات و روش تحقیقات تغییر کرده، دانشمندان دنبال چیستی و چرایی پدیده ها بودن، یعنی بیشتر مبادی و غایات پدیده ها رو دنبال میکردن. فرض کنید اگر پدیده به نام مثلا زلزله مورد شناسایی قرار میگرفت، میخواستن ببینن غایت این پدیده چیست یا مبادی فلسفی پیدایش این پدیده چی هستن. ولی در دوره جدید، در بعد از رنسانس، بیشتر به تحلیل چگونگی‌ها و فرایندها پرداختن و به همین دلیل هم است که توانستن کنترل علیت رو به دست بگیرن. بنابراین علم موجود در عین توانایی که داره فاقد نگاه به مبادی و غایات تحولات جهان هست و لذا نگاهش نگاه زمینی است. این نیاز به این دارد که ما ادبیات انضمامی داشته باشیم که بتواند پدیده ها رو از عالم الهی تفسیر بکنه و غایات حکیمانه او رو هم بیان بکنه. ببینید این حرف در جای خودش ممکنه حرف ثوابی باشه که ما باید بتوانیم که برای جهان یک ادبیات دیگری هم داشته باشیم که پدیده ها رو به لحاظ مبادی و غایاتش تفسیر بکنه، ولی این موجب دینی شدن یک علم نمیشه. شما اگر به یک علم سکولار ادبیات انضمامی اضافه بکنید، این ادبیات انضمامی موجب دینی شدن این دانش نمیشه. یعنی اینجور نیست که شما اگر فرض بکنید نظریه تکامل داروین رو با یک ادبیات انضمامی ترکیب بکنید، این نظریه بشه نظریه اسلامی. این نظریه نظریه است که مبتنی بر فلسفه حیات مادی و قبل از اون فلسفه فیزیک مادی شکل. بنابراین این هم مراد ما نیست. حتی مراد از علم دینی این نیست که ما دانشها رو عرضه کنیم به منابع دینی و بر اساس منابع دینی تهذیب بکنیم دانش مدرن رو. یعنی اگر جایی گزاره‌ای مخالفت با گزاره‌های دینی داشت اصلاح کنیم یا نظریه‌ای مثلا مخالفت داشت اصلاح بکنیم. این هم مراد نیست، گرچه پاره از دانشمندانی که علم دینی رو دنبال میکردن قبل از هفته انقلاب اسلامی در دنیای اسلام و حتی بیرون دنیای اسلام همین معنا رو را میکردن. فرض کنید نقیب الاحتاس مالزیایی یا دیگران موجودی پاکستانی، اینها وقتی میگفتن علم دینی مقصودشون همون تغییر دانش و تهذیب دانش بوده، روی کرده تهذیبی به اصلاح دانش داشتن. ما مقصودمون از علم دینی این نیست که دانش مدرن رو تهذیب کنیم، این کافی نیست. حتی کافی نیست که ما برای دینی کردن علم از فلسفه‌های مضاف استفاده بکنیم. این هم یک روی کرده در دینی کردن علم هست که معتقد است علم دینی علمیست که مستند به فلسفه های مضاف اسلامی باشه. یعنی همینطوری که ما یک فلسفه اعلایی داریم که جهان رو تبیین میکند، یک فلسفه های مضاف، فلسفه مضاف به موضوعات یا دانش ها داریم. مثل فرض کنید فلسفه معرفت، فلسفه زیست و امثال اینها. علوم هم همینطورن، یک فلسفه مضاف به علم داریم که مسائل علم رو با یک نگاه بیرونی به یک روش عقلی تحلیل میکنه. مثل فرض کنید فلسفه ریاضی، فلسفه زیست، و معتقدن که همه دانش های مدرن از این فلسفه برخوردارن و این فلسفه در تار و پود علم جریان داره. و اگر گفته می شود علم مدرن علم سکولاره، یعنی علمیست که مخروجات فلسفی او و مبانی فلسفی که در علم جاری و ساری هستن، مبانی اصطلاح متافیزیکیش متافیزیک طبیعیست و می بایست یک دانش های جدیدی شکل بگیره، فلسفه مضاف به علوم. و این فلسفه مضاف به علوم از فلسفه اعلای اسلامی ناشی بشه، به این فلسفه جاری بشه، فلسفه های مضاف در علوم، تا این علوم بشوند علوم مبتنی بر فلسفه های مضاف الهی و طبیعتاً دینی بشن. این هم یک رویکرد نیست که طرفداران نسبتاً زیادی داره، ولی این هم کافی نیست. ما معتقدیم که به طور کلی علم میبایست هم در بستر اجتماعی اتفاق بیفته که بستر اجتماعی دینی است، هم میبایست روش تحقیق در این علوم به تبع مبادی متافیزیکی علوم و غایات علم تغییر پیدا بکنن. و در عین اینکه علم علم تجربی است و زیر ساختهای علم کاملا تجربی هستند، ولی فرهنگ و فلسفه علم باید تغییر بکنه و روش تحقیق در علم باید به گونه ای تغییر پیدا کند که بتواند پارادایم های جدید و همچنین مفروضات حکمی جدید رو در لایه‌های علم جاری و ساری بکنه. بنابراین در این نگاه علم دینی علمی است که از یک سو بسترهای اجتماعیش بسترهای متفاوته با علم سکولار هست، یعنی در جامعه علم دینی شکل میگیرد که ایدئولوژی محقق در این جامعه ایدئولوژی دینی است و همچنین روش تحقیق در این دانش روش تحقیق متفاوتی است. مفروضات متافیزیکی که در این دانش به عنوان اصول موضوع یا مفروضات پذیرفته میشن متفاوت با دانش سکولار هستند. ما نیازمند به چنین دانشی داریم، دانش جدید، تا بتواند فرایندها رو دینی تحلیل بکنه و بتواند نیازمندی های دنیای جدید رو و به خصوص جامعه دینی رو پاسخ بده. حالا این اجمالی از ضرورت و موضوع علم دینی بود. حالا چه ضرورتی داره ما دنبال علم دینی باشیم؟ عرض کردم نیاز دوران جدید بشر به یک عقلانیت جدیدی است. عقلانیت گذشته توان پاسخگویی به نیازمندی‌های جدید رو نداره. البته این بحثی است که نیازمند به تأمل و دقت و گفتگو داره، فقط من ایدهش رو عرض کردم. و راه دستیابی به علم دینی هم از بستر عرض کنم تغییر شرایط اجتماعی و تغییر محیط دانش و همچنین تغییر روش تحقیق و مفروضات اساسی در حوزه دانش هست، بدون اینکه شما بخواهید نقل رو جایگزین تأمل و تعقلی بکنید و بدون اینکه بخواهید در حوزه دانش‌های تجربی تجربه رو تعطیل کنید. در عین اینکه زیر ساخت دانش‌های تجربی کاملاً بر اساس آزمون و خطا هستند، ولی فرهنگ و فلسفه دانش‌ها مطلقاً تغییر می‌کنند و طبیعتاً همراه با تغییر بستر اجتماعی تولید دانش و روش تحقیق دانش جدیدی شکل میگیره. برای اینکه این اتفاق بیفته شما نیازمند به یک شبکه تحقیقات جدید هستید که در این شبکه تحقیقات آکادمی ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها با همدیگه کار میکنند و از جمله این شبکه عظیم تحقیقاتی شما که کاملا به صورت یک شبکه به لحاظ نرم افزاری و به لحاظ مدیریت شبکه‌ای هماهنگ عمل می‌کنند، از جمله عناصر این مجموعه بزرگ تفقه دینی است. یعنی تفقه دینی بخش محوری این شبکه تحقیقات شماست و به صورت شبکه‌ای این تحقیقات در هم تنیده میشه، هم درش مطالعات در حوزه تفقه دینی هست، هم مطالعات نظری هست، هم مطالعات تجربی هست و مجموعه اینها در درون شبکه بزرگ همدیگر رو تکمیل میکنن، تعریف میکنن و تصحیح میکنن. خب اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته و ما به نگرش جدید به جهان، تحلیل جدیدی از جهان برسیم که در فرایندهایی که ما تحلیل میکنیم مبادی متافیزیکی کاملا حضور داشته باشن و به گونه دیگری این فرایندها رو تحلیل بکنیم، چه اتفاقی باید بیفته و نقش شما اساتید بزرگوار در این بستر و زمینه چی میتونه باشه؟ من بخشی از اون مسیری که باید طی بشه با اشاره تا همین گزارشات مختصرن عرض کردم. هم واقعا بستر تحقیقات باید متحول بشه. دیدید بعضی در تولید علم دینی یا هر دانش دیگری کاملا و با دقت و با نگرش سواب بر زمینه های جامعه شناختی تولید علم تکیه میکنن. بیشتر کسانی که این روی کرده دارن جامعه شناسان هستن و معتقدن که دانش در یک بستر اجتماعی شکل میگیره و تو اون بسترها تغییر نکنن شما نمیتونید دانش رو تغییر بدید. این هر فرق سوابی هم هست، یعنی اگر بستر نگرش اجتماعی به نیازمندی هاش، به جایگاه عقلانیت خودش، به شیوه های حل مسائل و حل معضلاتی که پیش روی جامعه هست بر اساس یک ایدئولوژی و پارادایم خاص شکل بگیره، تو این جامعه دانش خاص شکل میگیره و این بسترهای اجتماعی تغییر نکنن به راحتی دانش تغییر نمی‌کنه. و ما معتقدیم که این تحول در راه و اتفاق هم افتاده به نسبت زیادی، واقعا فضای جدید دانشی ایجاد شده. با یکی از عزیزان اساتید در همین موضوع یک دو هفته گذشته بحث کوتاهی داشتیم. ایشون مدعی بود که اولا ما علم دینی نداریم، برفرض اگر شما بپذیریم که علم ها پارادایمیک هستن و قسمت پارادایمیک دارن و در یک پارادایمی شکل میگیرن، اون پارادایم ها ایجادش به دست شما نیست، بنابراین شما بی خود دنبال تولید علم دیگری نباشید. اونجا من همین عرض کردم، گفتم که ما هم معتقدیم که خیلی از بسترهای اجتماعی تولید دانش رو دانشمندان تولید نمی کنن، باید اون بسترها تولید بشن. یعنی اندیشمندان غربی که علم مدرن به تعبیر علم سکولار رو تولید کردن، اونا نبودن که بسترهای اجتماعی رو تولید کردن. یک جامعه شکل گرفت با ایدئولوژی خاص، این ایدئولوژی محقق شد در متن جامعه. جامعه دنبال ایده های دیگری بود، آرمان شهر دیگری بود، دانشمندان در این فضا دانش رو ایجاد کردن، مدیریت تحقیقات شد و این دانش تولید شد. و ما معتقدیم، بهشون عرض کردم، ما معتقدیم این پارادایم در حال شکل گرفتن است و اگر از این فضای جدید دانشی ایجاد نشده بود، اصلا بحث از دانش دینی بی معنا بود و معنی نداشت ما اینجا نشسته باشیم دور هم بحث بکنیم. همین که ما نشستیم اینجا دور هم از اطراف اومدیم با شخصیت‌ها و گرایش‌های مختلف رو این موضوع داریم گفتگو می‌کنیم، معنیش اینه یه فضای اجتماعی درست شده که ما رو داره این سمت سوق میده. و این فضا صرفاً یک فضای سیاسی نیست، سیاسی کاری در حوزه دانش نیست، بلکه پارادایم شکل‌گیری دانش جدید هست که این گفتگوها و گفتمان‌ها رو داره فعال می‌کنه. بنابراین اگر بستر اجتماعی جدیدی باید شکل بگیره، آرام آرام این بستر رو شکل بگیره و ایجاد اون بستر هم بیشتر وظیفه مدیریت اجتماعی است. ولی در کنار او باید یک کارهایی هم در حوزه عقلانیت اتفاق بیفته، ایجاد نرم افزارهای تحقیقات جدید و متدولوژی و روش جدید برای تحقیقات که در این روش جدید بین تجربه و عرض کنم تأملات نظری و تفقه دینی پیوند برقرار بشه و در یک پیوستار دانشی اینها دیده بشن، اون فضایی است که باید ایجاد بشه. حالا در این مسیر رنارد بکنید، نقش شما اساتید چی میتونه باشه؟ من پیشنهاد خودم رو عرض میکنم، گرچه بیش از این هست سهم شما عزیزان و میتوانه باشه. اول کاری که شما عزیزان به نظر من باید انجام بدید این است که هژمونی دانش غرب رو بشه. یعنی این سلطه‌ای که دانش غرب بر فضای تفکر و عقلانیت و تجربه و هر کجا اسم تولید دانش درش هست وجود داره و یک مسیر مشخصی رو ایجاد کرده، طوری که همه این رو دانش میدونن و فرض دیگری برای تولید دانش نیست، این باید شکسته بشه. تا این شکسته نشه امکان تولید علم جدید فراهم نمیشه. در یه همایشی که همین چندی پیش برقرار بود راجع به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اونجا همین عرض کردم که ما بلو داریم دور هم جمع شدیم از الگوی پیشرفت اسلام ایرانی بحث میکنیم، ولی اون فضای مسلطی که ادبیات توسعه و دانش توسعه غربی ایجاد کرده ما رو به سمت میبره که هر چی میگیم پیشرفت اسلامی، باز همون پیشرفت موجود رو قصد میکنیم و فهم میکنیم، حد اکثر میخواییم بهش حاشیه بزنیم، میخواییم به اصطلاح پوشش اسلامی برش درست بکنیم. در فضای تولید دانش هم همینه. یعنی گاهی فضایی که بر ذهنیت دانشی ما حکومت میکنه فضایی است که دانش رو چیزی جز همون دانش غربی نمیدونیم و فرایند تولید و بهره‌وریش هم همون فرایند میدونیم و گاهی اصلا با بستر تولید این دانش و اینکه این دانش چجوری تولید میشه چجوری تغییر میکنن اصلا مواجهه نمیکنه. تا این گونه میاندیشیم مثلا امکان تولید علم جدید ممکن، تا ما این دانش رو دانش مفید ضروری و تنها دانش مفید و ضروری برای حل نیازمندی های بشر میدونیم، بستر گفتگو از دانش جدید و تحول در حوزه دانش فراهم نیست و این کاریست که شما عزیزان میتوانید بکنید. حالا عرض میکنم که مسیرشم که شما میتونید این سلطه رو در فضای علمی، در فضای دانشگاهی، در فضای دانشجو بشکنید. ما الان یک اساتیدی داریم که تو همین دانشگاه درس خوندن و محققینی هستن که حتی دانشگاه های اروپایی و امریکایی که برای الینه کردن انسان ها ایجاد شده بود اونها رو دیدن، اونجا تحصیل کردن، ولی واقعا با نگرش جدید فضا ایجاد فضا میکنن. من نمیخوام نام ببرم ازشون، استادای بسیار خوبی در رشته جامعه شناسی داریم و اون فضای سلطه دانشی غرب رو در ذهن دانشجو میشکنن و امکان تأملات جدید رو برش باز میکنن، افق گشایی میکنن در فضای تأملات نسل جدید. این اولین مأموریت است که به نظر من میگوشه شما. این سلطه دانشی غرب که پایگاه مشروعیت غرب هم هست، این باید شکسته بشه. آقا معظم رهبری بعد از جریان فتنه این نکته رو فرمودن، دست روی حساسی گذاشتن، به خصوص بعد از اینکه حجاریان تصریح کردشون دیگه با جدیت تمام به میدان آمدن که علوم انسانی غرب علومی هستن که مبتنی بر فلسفه های الهادی شکل گرفتن و به هیچ وجه برای جوامع اسلامی مفید نیستن. برخی سیاستمداران غربی با فراست گفته بودن ایشون به پایگاه مشروعیت تمدن غرب حمله کردن، یعنی مشروعیت جهانی تمدن غرب بر تکنولوژی و دانشش هست استواره. اگر شما مشروعیت این عقلانیت رو شکستید، یعنی به دنبال شکستن ایدئولوژی غرب، اگر پایگاه دوم مشروعیتش که عقلانیت سکولار غربیست بشکنه، به شدت این نظام سلطه جهانی فرو می‌ریزه. این پایگاه مشروعیت باید شکستید. مقصودا مشروعیت مذهبی نیست، همون مشروعیت سیاسی است. این تمدن اگه تمدن مقبوله، یکی از ارکان مقبولیتش مقبولیت عمومی عقلانیت این تمدن است، هم از عقلانیت نظری و کاربردی. یکی از پایگاه مقبولیتش تکنولوژیش است. این پایگاه باید شکسته بشه. به این کاری است که از شما عزیزان ساخته، یعنی شما هر تک تکتون میتوانید یک فرماندهانی باشید تو این جبهه و فرماندهی بکنید یک جبهه علمی رو و روهندگی کار ستاری عظیمی انجام بدید، یه صفحه عظیم درست بکنید در محققین. البته پیداست این کار میطلبد که یک عمر روش تحقیقات بگذارید، کار بکنید و این از شما ساخته، از شما آغاز راه هستید. شما که کارا رو تمام نکردید، همزاده در آغاز این راه هستید، میتوانید مهارت ها و توانایی هایی رو کسب بکنید، بر اساس اون مهارت ها و توانایی ها وارد چالش با دانش مدرن بشید و به انحصار این علم، انحصار این علم رو بشکنید و اون سلطه‌ای که ایجاد شده بشکنید و بی تردید تا این اتفاق نیفته امکان کار دیگری نیست. تا ما به این نرسیم که اون چیزی رو که غرب نامش رو توسعه و پیشرفت میگذاره تعالی انسان نیست، پیشرفت حقیقی نیست، بلکه در یک ابعادی مضر برای جامعه جهانی نیست، امکان این که یه افق جدیدی بکشاریم بگیم ما نمیخوایم به اون سمت بریم، میخوایم به سمت دیگری بریم، فراهم نیست. تا وقتی ما این ادبیات رو قبول کردیم، ادبیات پیشرفته و توسعه یافته و در حال توسعه و عقب افتاده، و وقتی میخوایم بسنجیم پیشرفتگی و عدم پیشرفتگی با شاخصهای بین المللی که اونا تعریف میکنن میسنجیم، امکان این که یک مسیر دیگری برای جامعه خودمون طراحی بکنیم نیست. و چه کسی جز شما میتواند این مرزها رو بشکنه؟ شکستن مرزهای دانش، شکستن مرزهای فرهنگ مسلط جهانی که یک امور رو تبدیل به فرهنگ کرده، به دوری که جزء واضحات و بدیهیات به حساب میاد. شکستن این مرزها اولین قدم برای ایجاد حرکت، همینطوری که در انقلاب سیاسی هم همینطور. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه، یادم از وقتی دانشجوها دانه جاسوسی رو اشغال کردن و بعد یک سال بخواستن اینها رو تحویل بدن به امریکا،
جریان ملی مذهبی سر صدا را انداختن که آقا ما موافق مخالف بودیم با گرفتن اینا، شما که گرفتید می‌خواستید اعدام کنید محاکمه کنید چرا را آزاد می‌کنید؟ اگه گرفت اگر باید می‌گرفتید چرا آزاد می‌کنید؟ اگه باید آزاد می‌کردید چرا گرفتید؟ می‌خواستن ما اعتراف کنیم و امام اعتراف کنن به اشتباه سیاسی. تمام موقعی که این دانشجو رفتن دیدارشون یه سخنرانی داشتن، حتما سخنرانی ببینید. ایشون اونجا فرمودن که شاه، خدا به ما فهمون که شاه اونقدری که تبلیغ میکنه قدرت سیاسی نداره، بیشترش هیمنه و تبلیغات سیاسی، و ما باید این هیمنه سیاسی رو بشکنیم. اگر شکستید ملت آزاد میشن و قیام میکنن و ما این کار کردیم و این قیام اتفاق افتاد، مردم پیروز شدن. بعد فهمدن قرب هم همینطور، قرب یک حالا به تعبیر اونجا هژمونی از قدرت سیاسی و خودش که قدرت نظامی و خودش در جهان ایجاد کرده بود و این رعبش مانع تعرض به این نظام جهانی بود. ما میبایست این امر رو بشکستیم و ما این کار رو در طول این یک سال کردیم. به تعبیر دیگه این 50 تا رو ما آزاد کنیم یا آزاد نکنیم دیگه برای ما هیچ تفاوتی نمی کنه. ما میخواستیم یک کار بزرگ در جهان انجام بدیم، این سلطه رو بشکنیم، شکستیم. و اتفاقا بعدش هم میدونید انقلابای عظیمی اتفاق افتاد و همه انقلابات هم سبقه دینی پیدا کردن. شما تو سال 58 دیگه سبقه غالب تحرکات سیاسی جهان رو تحرکات مذهبی میبینید. حتی مثل چگوارا وقتی دستگیرش کردن تلویزیون فرانسه نشون داده بود، مشتشو گره کرده بود تکبیر میبود، میدونید جز چریک های به اصطلاح برجسته کمونیست ها. شما تا این ایجاد سلطه‌ای که سلطه سیاسی که غرب کرده که قدرت شکست ناپذیره و اصلا امکان مبارزه باشه نیست، اینو نشکنید امکان یک حرکت سیاسی جدید نیست. در مورد علم هم دقیقا همینطور، شما تا این سلطه دانش رو نشکنید، اینکه دانش رو تعریف واحد جهانی پیدا کرده و بعد همه جا مقبول شده، مدارجش هم تعریف شده، جهانیست، بین المللیست، مراحل تحصیلش، شیوه تحصیلش، مدارجش، مدارج ارزیابی سطوح علمی، یه تعریف واحد جهانی پیدا کرده، شما تا اینو نشکنید امکان حرکت جدید فراهم نمیشه. و این کاریست که من معتقدم از شما عزیزان ساخته است که این تک صدایی در حوزه دانش و علم و عقلانیت رو در جهان، که عقلانیت ذاتاً باید سکولار باشه و مقیده به دین و آموزه‌های خصوصی نباشه، این رو باید بشکنید. این کاریست که تلقی عقیل قدم اوله. البته تو همین قدم اول با چالش‌های جدی مواجه خواهید شد، همینطوری که در حوزه مبارزات سیاسی و برخورد با نظام سیاسی در مقیاس ملی که میخواید سلطنت رو تبدیل کنید، یا مقیاس جهانی که میخواید با مثلا کمونیسم مبارزه کنید یا نظام سرمایه‌داری مبارزه بکنید، از همون اول قدم با یه موانعی روبرو شید. همون موانعی که در حوزه انقلاب سیاسی هست به شکل دیگری در حوزه انقلاب فرهنگی هم هست. وقتی امام میخوان به تعبیر امروزی‌ها اون ابهتی که اون هژمونی که سلطنت پیدا کرده تو ایران بشکنن، همون قدم اول مخالفان پیدا میکنن، میگن این آب در هوا کوبیدن است. مگه میشه؟ مگر میشود با این نظام 2500 ساله مبارزه کرد؟ مگر میشود با این ارتش کذا؟ مگر و مگر و مگر. عیناً در حوزه دانش شما با همین جریان مواجه خواهید بود، منتها در قالب خودش. مگه میشه علم جدید تولید کرد؟ مگه علم دست ماست که بیاوریم یا ببریم؟ علم جهانی است، از این حرفا. و در حوزه مبارزات جهانی هم همینطور. برفرض که ورود کنید برای اقدام، بلافاصله شما رو میبرن تو چارچوب‌های دانشی مدرن. مثل اینکه همین که می‌خواستید وارد میدان مبارزه بشید، می‌گفتن آقا دو راه بیشتر برای مبارزه وجود نداره. بقیه‌اش دیگه علمی نیست. مبارزه علمی یا مبارزات مسلحانه مارکسیستی یا مبارزات پارلمانتاریستی، به شکل دیگه‌ای نداره. یعنی مبارزه در بر اساس نظام لیبرال دموکراسی یا بر اساس نظام‌های کمونیستی. شیوه علمی دیگه‌ای نیست. بقیه‌اش دیگه غیر علمی. همینطوری که می‌بینید ایستادگی کرده این انقلاب، هم اصل مبارزه رو تثبیت کرده، هم شیوه جدیدی بر مبارزه تثبیت کرده که میدونید مدل انقلاب امام نه مدل مبارزه پارلمانتاریستی بود نه مبارزه مسلحانه، هیچ کدوم امام تایید نکردن، شیوه جدیدی از مبارزه ایجاد کرده. این شیوه مبارزه جدید رو ادامه دادن تا منتهی شد به تغییر نظام، بعد با شیوه جدیدی مبارزه بر علیه سلطه غربی را انجام دادن تا الان که میبینید تبدیل شده به یه جریان تمدنی به برخورد تمدن ها. در حوزه فرهنگ هم دقیقا همینطوره، هم شکستن مرزهای دانش ممکن است و هم حرکت در مسیر دانش و رسیدن به قله های دانش تنها از راه های تعریف شده کنونی دانش متصور نیست. شما میتونید یک راه های جدیدی رو هم افق های جدیدی رو هم برای تولید دانش و عقلانیت ترسیم بکنید. پس این نکته اول، این قدم اول. البته این قدم انجامش خودش نیازمنده به یک مطالعات گسترده فراوان است، به خصوص این مطالعات برای دوستان و عزیزان و اساتیدی که رشته‌هاشون رشته علوم انسانی نیست کمی دشواری داره، چون خیلی با جنس کار اونها هماهنگ نیست. ولی من تلقی بینه که میشود و وظیفه شما و وظیفه ماست این کار رو بکنیم. میشود شما این مباحثی که الان انجام گرفته، خیلی از حرفا دورانش گذشته و واقعا به نتیجه رسیده که مباحث معرفت شناختی است، مباحث جامعه شناختی علم و روش شناختی علم، اینا موضوع بحث قرار گرفته و خیلی از سوالاتی که تو این زمینه بوده پاسخهای روشن علمی پیدا کرده. به نظر من این کاریست که باید موضوع مطالعات شما عزیزان قرار بگیره و کلاس‌های شما همینطوری که کلاس آموزش تخصص‌های فراگرفته‌تون هست، باید کلاس‌های از این مقوله هم باشه، کلاسی باشه که درش چالش با علم مدرن جدی بشه و دانشجویان شما در واقع سربازان این جبهه باشن که شما مدیریت علمی اونها رو به عهده می‌گیرید. خب برای اینکه این محقق بشه، تلقی عقیل این است که شما شروعتون میتواند از نقد و نقض همین علم مدرن باشه. یعنی میتونید همین علمی که آموختی تدریس هم میکنید بر اساس وظیفتون در دوره گذار و ناچار از تدریسش هم هستید، همینو میتونید نقد و نقض کنید. یعنی میتوانید نقد بل آثار کنید، آثار این علم رو تحلیل بکنید و از طریق نقد به آثار اثرات این علم رو نشون بدید. خدا رحمت کند امام رو بفهمود که ما اگر کارخونه شو ندیدیم، مستوره شو دیدیم، پستوره دیدیم، بفهمیم که این کارخونه چیه. ما آثار این دانش رو در جهان، آثار این عقلانیت رو در جهان میتونید نقد کنید که الان خود غربی‌ها به شدت، به خصوص در دوره پست مدرن و پسا مدرن، به شدت دانش مدرن و پیامدهاش رو برای بشر نقد کردن، به طوری که حالا این تعبیر از منه، یه موقع این تعبیر رو عرض کردم خیلی هم در قربت بود این تعبیر، اون موقع خود غربیان با این حرف رو زدن تمام میکنن که اگر واقعا قافله بشریت در قبل از رنسانس توقف میکرد، بشر سعادتمندانه تر از امروز میزیست. این نقطه مهم نیست، این حرفی نیست که من فقط بزنم. یادم یه موقعی خیلی قریب بود این حرف، الان نه، خیلی ها میزنن و خود فیلسوفان اجتماعی غرب بسیاریشون بر این باورند که این مسیر مسیری نبوده که بشر رو به سعادت برسانه، مگر از فضای تبلیغات و عرض کردم سلطه برنگی غربیون بیاییم میشود این توجه رو داشت. بنابراین نه، خودش یک کاریست، با یک سخنرانی یا دوتا سخنرانی هم انجام نمیگیره. شما می توانید در این زمینه تحقیقات وافی که الان در اختیار هست داشته باشید و نقد بل آثار کنید دانش غربی رو و از طریق نقد بل آثار اون سلطه این دانش رو مورد تردید قرار بدید و نافعیت این دانش رو، اینکه این علم علم نافع است برای بشر، اینو موضوع تردید قرار بدید. حالا از زوایای دیگر هم میشه این بحث رو کرد، من فقط از زاویه آثارش دارم عرض میکنم که این علم علم مفیدی نیست برای بشر. در مجموع دانش سکولاری که بعد از رنسانس پیدا شده، در مجموع در خدمت بشریت و عامه بشریت نبود. این قابل بحث، ممکنه الان هم در ذهن خیلی از عزیزان موضوع تردید باشه، ولی منابع و آثار فراوانی هست، میتوانید مطالعه کنید، تحقیق کنید. من به نظرم یکی از گام‌هایی است که شما اساتید میتونید بردارید. گام دومی که میشود در این مسیر برداشت، به خصوص در حوزه علوم انسانی، حالا اگر علوم تجربی و محض رو هم استثناء بکنیم، این است که شما به نقض این دانش ها باید بپردازید. یعنی ترقی بعضی این است که آقا دانش بدون یک عقبه تولید شده. یعنی دانش مدرن از تجربه آغاز شده. بلکه خیلی از فیلسوفان آلمانی هم با روی کرده دیگری که دارن همین رو معتقدن. معتقدن که بیشتر با جهان رو تفسیر میکنیم تا اینکه جهان را کشف بکنیم. البته تفسیر ما تناسبی با جهان دارد، ولی تناسبی هم با مفروضات ما و بلکه بالاتر با بستر اجتماعی تفکر ما و پارادایم های اجتماعی داره. ما در این فضای اجتماعی زیست میکنیم، در این فضای اجتماعی تفکر میکنیم، تعلقات خودمون داریم، شخصیتی خودمون داریم و مجموعه عواملی اثر میذارن در تفسیری که ما از جهان میکنیم. من نمیخوام این اندیش این شیره را قبول بپذیرم به گونه‌ای که به نسبیت محض ختم بشه، ولی بالاخره این یک نظریه مقبولی است در دنیای امروز و به نسبت قابل دفاع هم هست. من تلقیم اینه که توجه به این نکته که این دانشی که شما دارید میبینید، این دانش مثل یک کوره یخیست که قسمت غالبش زیر آب هست. این دانش یک فونداسیون و شالوده‌ای داره که رو اون شالوده بنا شده و تار و پودش متناسب با اون شالوده است. اگر شما بتوانید علم رو تحلیل کنید، هر علمی که دارید، و مبادی نانوشته اون علم رو آشکار کنید، به تعبیر دیگه رازگشایی و رمزگشایی از علم کنید و پرده برداری از دایه‌های پنهان علم بکنید و نشون بدید که چگونه مفروضات متافیزیکی مادی در دانش هایی که شما باید سر کار دارید، دانش فنی است و اصل ظاهر هم یه معادل است، ولی اگر خوب دنبال بکنید ببینید یک مفروضات فلسفی داره. فرض اون چه شما دارید به معنی معادله میگید در حوزه فیزیک مبتنی بر فلسفه فیزیک، اون چه در حوزه ریاضی میگید مبتنی بر یک فلسفه ریاضی، مبتنی بر یک دستگاه ریاضی. اگر بتوانید اون لایه های پنهانی علم رو هم بشناسید، هم واکاوی کنید، یعنی علم رو تحلیل کنید، وقتی به دانشجو خودتون علم رو میآموزید، علم رو همراه با تحلیل میآموزید، هم خودتون به لایه‌های پنهانی علم دست بیابید، هم علم رو وقتی تحلیل میکنید همراه با لایه‌های پنهانیش تحلیل کنید. فقط به عنوان یک فن تعلیم نکنید، نشون بدید که این علم مبتنی بر چه مفروضاتی است، در چه فضای اجتماعی شکل گرفته، بسترهای اجتماعیش، مفروضاتش، همه اینها رو نشون بدید. این کاری است که یک قسمت عمده در خود قلبم انجام گیره. این تحلیل به نظر من دو تا خاصیت داره. یک خاصیتش این است که رازگشایی و رمزگشایی از این علم میکنه، پرده های پنهانی این علم رو نشون میده و در واقع نوعی افشاگری نسبت به علم میکنه، علمی که خودش رو از میانه راه نشون میده و میگه من کاری با چیستی و چرایی جهان ندارم، فقط به چگونگی ها میپردازم. ما وقتی رمزگشایی میکنید میبینید این چگونگی مبتنی بر یک چرایی خاص، مبتنی بر یک چیستی خاص، به خصوص در این کار از اگر شما بتونید از طبقه بندی علوم استفاده کنید که به نظر میاد علوم پایه در غرب مثل فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی، فلسفه زیست مثل اصول اعتقادات دانش مدرن و در همه زوایای دانش مدرن جاری هستند. اگر بتونید یه لایه اینها رو به فلسفه ها، به خصوص این سه تا فلسفه، فلسفه ریاضی، زیست و فیزیک، به این سه تا فلسفه نسبت بدید و بعدم در قرنوقت خود این سه تا فلسفه مبتنی برای یک فلسفه هستی شناسانه هستن، اینو هستی شناسی درش هست، اگر بتونید این لایه های علم رو مترابط نشون بدید و این هرم دانش رو، دانش فردی رو خوب تصویر کنید، چند تا خاصیت توش هست. یکی این که شناخت دانشجوی شما از علم تغییر میکنه، میفهمه علم کشف واقعی که یه دفعه معادلهی وسط عالم سبز بشه نیست، بلکه شبکه دانشی به هم پیوسته هستن که از یک مفروضاتی آغاز میشه. این مفروضات چجوری تبدیل میشن به معادلات کاربردی، چجوری تبدیل میشن به یک ادبیات کاربردی برای حل نیازهای عینی جامعه. چطور مثلا عرض میکنم فلسفه زیست مادی تبدیل میشه به نظریه تکامل داروین و بعد این نظریه چجوری خودش رو در حل مسائل زیستی نشون میده؟ اگه شما این مسیر رو بتونید نشون بدید، اولا شناسایی از علم دلیل میشه و به راحتی میفهمن که علم تولید کردنی است. میشود علم تولید کرد واقعا، میشود دستگاه‌های جدیدی ایجاد کرد و اون دستگاه‌های جدید علم جدید تولید بکنه. هم به شما نشون میدن که این علم ها چرا ما میگیم سکولارن. علم شما اگه از اول آخرش ببرید و اون لایه های پنهانی که در علم ساریان ادبیات انضمامی هم نیستن که سنجاق به علم شده باشن، یعنی رابطه فلسفه فیزیک و فیزیک رابطه دو تا ادبیات انضمامی نیست، دو تا جلد کتاب نیست که کنار هم گذاشته باشن، بلکه فلسفه فیزیک زیر ساخت فیزیکه و دانش های تابع. فلسفه زیست زیر ساخت زیست شناسی و دانش های تابعی اوست، مثل پزشکی و غیره. پس بنابراین می توانند بفهمند که علم یک شبکه است، خانواده علم رو شبکه علم رو شناسایی می کنند، جزیره‌ای با علم برخورد نمی کنند، این برخورد جزیره‌ای از بین میره. و ثانیاً تو همین نگرش سیستمی به دانش هست، شما به صورت کارگاهی وقتی به دانشجو خودتون تعلیم کردید و نشونش بدید که چگونه مفروضات فلسفی در دوران جدید تبدیل شدن به معادله کاربرد، امکان این که بتواند بر پایه مفروضات جدید دانش جدید تولید کنه فراهم میشه. این بستر گمان زنی جدید شما برای نسل جوانتون فراهم میکنید. شما اگر علم مدرن رو تحلیل بکنید و کالبد شکافی کنید و نشون بدید که لایه های پنهانی علم کجاست و چگونه این لایه ها با یک مدیریت تبدیل شدن به یک دانش یا ادبیات کارآمد عینی که در حل معضلات عینی جامعه به کار برده میشن، وقت برای این امکان فراهم میشه، این بستر گمان زنی جدید فراهم میشه که شما کمترین داده های متافیزیکی رو بهش بدید و بیشترین بهره رو ازش میبرید. در حالی که اگر شما این مسیر رو طی نکنید در آموزش خودتون، هرچند بهش داده های متافیزیکی بدید، این داده های متافیزیکی میشن یه ادبیات انضمامی، یه جلد کتاب، این جلد کتاب رو میبنده، جلد کتاب رو باز میکنه. دیدید مثل خیلی از کارشناسای ما، نماز شبش رو میخونه قشنگ، نافله شبش رو میخونه، مفاتیحش رو میخونه، قرآنش رو میخونه، وقتی میاد پشت میزش تو بانک مرکزی مدل های گردش اعتبارات که عمدتا مبتنی بر ربا و بهره و زمان هستن، این کتابا رو میذاره رو، قرآن رو میذاره زیر، بهش توجه هم نداره که چه نسبتی بین این کتابی است که تو نصف شب خواندی به اینی که صبح میذاره رو میز. در حالی که اگر شما همین دانش رو کاربرد شکافی بکنید و لایه های پنهانیش رو، شبکش رو، بنیادهاش رو و انسجام این دانش رو مبتنی بر اون بنیادها شفاف بکنید، به خوبی میفهمد این معادله‌ای که داره برای کنترل تورم به کار میبره مبتنی بر چه پارادایم، بر چه بچه مفروضاتی است. و به سادگی میفهمد که میشود رقیب براش ایجاد کرد. در حالی که شما فقط اگر همین رو فقط به عنوان یه نظریه علمی گفتید و اصلا تصور نمی‌کند، فضای گمان زنی فضایی نیست که بتواند دانش جدید تولید بکنه برای حل تورم، معادله جدید بده، متغیرهای جدیدی و مفروضات پیش‌فرض و اکسیوم‌ها و نسبت‌های جدیدی رو تصویر بکنه. برای تصویر معادله جدید نیست. بنابراین پیشنهاد من اینه که این کار رو شما انجام دادید، غیر از این، غیر از نقد به آثار، این نقض علمی، یعنی نقض مبانی علمی، شما مبانی علم رو دارید میشکنید، نشون میدید این علم مبتنی برای چارچوب‌هایی است، اون چارچوب‌ها رو شفاف می‌کنید، کیفیت تبدیل شدن اون چارچوب‌ها به دانش رو نشون میدید، هم امکان گمان زنی های جدید رو فراهم میکنید، هم پیمانه این دانش و سلطه این دانش رو در ذهن. چرا؟ چون پیوند این دانش ها رو هم دیگه وقتی میبینن تخصص های مختلف رو ترکیب میکنن تا یه معضل رو حل بکنن. اگر شما بخونید بتوانید تحقیقات گروهی را بیندازید از کسایی که در دانش های بنیادین تخصص دارن تا دانش های کاربردی، بعد یه پروژه مشترک تعریف بکنید، وقت امکان این که دانش رو شبکه ای ببینید فراهم میشه، ابعاد مختلفی دانش، و بعد امکان این که بتوانید طراحی ابعاد دانش جدید رو بکنید و از فضای جدید ورود بکنید و گمان زنی بکنید هست. لذا پیشنهاد دیگر من اینه که حتما تحقیقات میان رشته ای و گروهی رو فعال بکنید و بخشی از کار هست. البته توی کارهای جدیتری هم هست که در آکادمی ها باید اتفاق بیفته، در پژوهشگاه باید اتفاق بیفته. این فضاییست که من به نظرم میاد برای شما عزیزان متصوره. همه اینا میطلبد که شما یه مقداری بیش از یک شغل به این کار خودتون نگاه بکنید، به عنوان یک مأموریت ببینید. شما نگاه بکنید تو همین کشور خود ما یک آدمایی دارید که دو طرف جبهه بودن، ایستادن یه تنه یه فضا ایجاد کردن. میبینید هم در دوره اصلاحات میبینید یا آدمای ایستادن به فضای اجتماعی درست کردن، جبهه مقابلش هم شما میبینید. اینا اگر میخواستن به کار خودشون به عنوان شغل نگاه بکنن، نه اون طرف جبهه نه این طرف جبهه، هیچ اتفاق جدی نمیفته. من معتقدم کار شما یه شغل نیست، یک مأموریت، به عنوان یه مأموریت برای پیشبرد مقاصد اسلام به عنوان سربازهای جبهه اسلام عمل بکنید. سرباز نبی اکرم باشه انسان دیگه، چه به سرباز امام زمان باشه، چه به سرباز دیگران، و دنبال این باشید که مرزهای دانش جدید رو بشکنید و ادبیات جدیدی رو وارد حوزه دانش و علم بکنید. اگه این تک صدایی در جهان شکسته بشه و از دنیای اسلام یک معادله کارآمد برای اداره زندگی بشر ارائه بشه، من معتقدم سرعت انقلاب‌های معنوی در جهان شتاب فوق العاده، اصلا مقیاس انقلاب رو تغییر میکنه. این یک کار. حالا یه نکته هم در ذهنم هست که غیر از بحث‌های آکادمیک باز نسبت به مسئولان اجرایی از عرضم رو جمع کنم، و اون نکته اینه که این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه شما ساختار شکنی بکنید. تا شما به کسی میگید استاد که چند تا مقاله با شاخصهای علمی در از کنم نشریات معتبر جهانی داشته باشه، کمتر از او شما دانشمند نمیدانید، بدانید که چنین اتفاقی نخواهد. تا شما دوره ها رو با تعریف های جهانی تعریف میکنید چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اگر دانشجوی شما استاد شما بخواد ساختار شکنی بکنه، مدیران هم باید ساختار شکنی بکنه. اگر شما قواعد نوشتن رساله و داوری نسبت به رساله رو دقیقاً با همون قواعد بین المللی پیش میبرید، هیچ اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. یکی از این فیلسوفان قبل اسمش رو نمیخوام، فیلسوفان اجتماعی قبل گفته بود از این نقطه‌ای که من شروع می‌کنم شروع کن، با منطق منم جلو برو، من دیگه کاری باید ندارم، به همون جایی که من می‌خوام می‌رسم. تو مگر این چارچوب‌های تعریف شده رو نشکنی، چه توقعی دارید که دانشجو دوره دکتری حرف جدید بزنه؟ معیار علم بودنش معین، معیار داوریش معین، بعد بهش مول کو پس همون حرف تولید میشه، بعد حتی جایی تولید نخواهد شد. اگر شما نخواهید ساختارها رو بشکنید، اگر نخواهید از گزینش نیروی انسانی تا داوری‌ها تا شیوه تحقیق و امثال اینها، اگر شما برای اینها مدل جدید تعریف نکنید و افق‌ها را نشکنید، افق‌های جدید باز نکنید، متوقع نباشید که این اساتید عزیز بتوانند کار جدید برای شما انجام بدن. این مأموریت اگر باید اتفاق بیفته، حتما نیازمند به شکستن مرزهای ساختاری تعریف شده بر دانش هم هست. از اینکه مزاحم شما عزیز اساتید شدم و با بردباری تحمل کردید، به خصوص عرض کردم عزیزانی که رشتشون رو به انسانی نیست و خیلی با این مفاهیم سر و کار ندارن، صمیمانه تشکر و عذرخواهی میکنم. برای سلامت هستید. سلام.
سری سوال هست که خدمتتون تقدیم میکنم، قبلش دعوت میکنم از آقای دکتر عبدالبدیم که اگر افتخار میدید که سال حالا
آقای دکتر بفرمایید منم محضور دارم خواهش میکنم نه من شما بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید
علی سلامتیشون صلوات خط بفرمایید
اللهم صل على محمد و آل محمد
از کنم که دوستان قبل از اینکه تشریف ببرید حتما گواهی های شرکتی در این جلسه تون بیرون آماده است از شاید دو جنابالی که اونجا جلوی اسمتون علامت بزنید و گواهی هاتون رو که براتون آماده شده تحویل بگیرید و فراموش نشه. این اصلا خدمت شما عرض کنم که من مجددا خیلی ممنون متشکرم خدمت آقای دکتر عبدالله عزیز که حالا دیگه من فکر میکنم که اگر سوالاتی در راستای تخصص این عزیز هم دارید میتونید مرحوم بفرمایید. که آقای دکتر میرباقری
من معتقدم شما سوالا رو بیشتر ازشون دیگه بفرمایید. نه انصاف عدالت و انصاف یکی از اصول دیگه شما تشکر بردید که زن عرض میکنم جمع باید استفاده کنن از تخصص شما نخیر بفرمایید. اگر
حالا بنا به سلام دید هر جوری تو سلام تونستید بنده سوال رو طرح میکنم ببینید که چگونه بهتر است که بررسی بشه. بله امرو الیکم. با سلام و تشکر، متاسفانه در دانشگاه‌های ما جایی برای نقد و بررسی نیست. فرهنگ دانشگاهی ما فرهنگ تقلید و جزمی است. در این خصوص چه توصیه‌ای دارید؟ من جسارتاً عرض می‌کنم باز من در رسم مجری‌ها چون به توفیق اجباری مجری شدم بنا نبود از ابتدا که من مجری باشم، اما خواهشم این هست که هر جور که صلاح می‌دونید فشرده‌تر سوال رو پاسخ بفرمایید، چون تعداد سوالات هم که ملاحظه فرمایید زیاد هست، میخوام بیشتر از حضورتون استفاده کنم. بسم الله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من واقعا شرمندم که خدمت حضوری بزرگواری واقعا جایز است. من صمیمانه پوزش میکنم خدمت شما شبد که اوایل انقلاب وقتی بنی صدر میگفت که این انقلاب برای ما چی کرده، امام راهی فرمودن که شما برای این انقلاب چی کردید. اگر در دانشگاه ها منتظر این باشید که یک بستری را یک کسی بیاد آماده کنه شما یک کاری بکنید، مثل این روزهر اشتباست. امام راهی به ما درس دادن یک نفره با اتکال به خدا و با داشتن صداقت می شود دنیا را حرکت داد و یقیناً به سویی که خدا متعال وعده فرموده سوق داد. بنابراین بله، دانشگاه های موجود ما خلاصه در یک کلام اگر بخوایم حقیقتاً نجات پیدا کنیم، اول به باطل بودن این علم که منشأش در فلسفه تولید علمش خدا جایگاهی نداره، همون علم لاینفعی است که در دعای بعد نماز عصر میکنیم. اگر این رو یقین پیدا نکنیم اصلا حرکت نمیکنیم. اما این به این مفهوم نیست که الان در دانشگاه ها رو ببندیم اونی که خوندیم بگیم، نه، این دوران گذر به هر حال بایستی که با وضع موجود هر کدوم از شماها یک مفهوم قرآنی را باید بگیرید، حداقل 25 سال وقت بگذارید زیر نظر مراکزی که تولید علم میکنه. من در حاشیه عرض کنم در دانشگاه، در هیچ دانشگاهی در دنیا علم نمیشه تولید کرد. اصلا دانش یعنی اینفورمیشن، علم نیست. اون علمی که ما در مفهوم قرآنی دنبال میکنیم، یعنی یک چیزی وجود داره، یک چیزی بلده، منم اومدم اونو میخواد به من بگه. اما این که اصلا لغت دکتر در مفهوم غربی، هر دکتری خودش دکتریان نباشه، یعنی مثل فقیهی که درس خارج میگه، یعنی همه اون دروسی که یاد گرفته حالا خودش یک صاحب نظر شده، یک بحث جدیدی رو داره، این فقط مال خودشه. هر کسی که پی‌اچ‌دی داره این گونه دکتریان از خودش نداشته باشه، یا اسکندر یا زبسون، این اوریان مطلب واقعیت هم. تو ما اگر حقایق رو اینجوری نبینیم امکان نداره بتونیم درمان کنیم. پس بنابراین جایی که علم تولید میشه یه مقدارش در پژوهش شده هاست و اصلش در اندیشه شده هاست. یه تفاوتی هم بین پژوهش و فراگیری دانش، یعنی دانشمند بودن، و یه مورد هم که در اندیشکده ها اندیشه تولید میشه هست. در پژوهش صورت مسئله که ما دنبالشیم روشنه، یعنی میخوان شما یه ربات بسازیم مثلا، اما نحوه ساختنش رو بلد نیستیم ما، این پژوهش میخواد. اما در اندیشکده ما دنبال یک چیزی هستیم که هنوز نمیدونیم چیه و روش هم بلد نیستیم. در دانشگاه ها هر دو روشنه، یه آقای معلمی هست یه آقای دانشجویی هست. بنده میام سر کلاس میشینم، آقای معلم اون چی که بلده میگه منم یاد میگیرم، یعنی حد اکثر قضیه اندازه او بلد خواهم بود، میشم زبسون و یا اسکندر. ضمناً بنمایه این علم مبتنی و فیزیک، یعنی لغت یونانیشی که حتی بخشی از طبیعت، کل طبیعت هم نیست فیزیک. بنابراین در تولید این علم فیزیک انسان بوده، طبیعت و خدا جایگاهی نداشته. علمی که در شکلگیری بستر فکر اون و تولیدش خداوند جایگاه نداشته، نمیشه به اون علم دینی که خدا پرست به بار آورد اصلا امکان نداره که. خب این یه قدری الان روشن میشه که ما چه مسیری رو باید طی کنیم. من خیلی طولانی
آیا این علم مورد نظر شما به ذات ناسواب است از نظر شما، یا به هدف مبارزه باید با آن مقابله کرد به نظر شما؟ من اضافه نکردم به نظر شما رو شما بخندید تصدیق که درگیر واقعا نوشته اینجا. یعنی اگر درگیری و دشمنی با هژمونی غرب در کار نبود، باز هم از نظر شما این علم بد بود. مادم نوشته از نظر شما به هر حال این علم منافعی هم در کنار مزار به همراه داشته است. یه علامتی تعجب، یعنی هر امر شیطانی نبوده است، حتی اگر الکل نبوده. درست میکنم؟ نه بابا لام نوشته آیا من برسرم. من فکر میکنم اصل سوال آقای دکتر اون اول مطرح شد، پس
ایشون هم صوتی تصویری میکنن.
آقای دکتر ما از صبح خدمتشون هستیم، از برای این که چورت رو دور بکنیم در اثره مطایبه یه نیازه. بسم الله بفرم.
من نظرم باره دکتر موافق بودم، اگر سکولار بود ذاتن، حالا تعبیر ذاتن تعبیر غلطیست، چون علم ما به یه معنا تولید میکنیم، حائل طبعی ماست، محصول ماست،
منظور از ما نوع بشر
نیست. بل اون کسی تولید میکنه، جامعه‌ای که تولید علم میکنه، علم فرع روحه و روح اوست که داره در این جامعه، ایدئولوژی اوست که داره در این دانش تجسد و تجلی پیدا میکنه. اگه ایدئولوژی اجتماعی، ایدئولوژی فاسدی باشه، دانشش هم فاسد. نکته اما ما به هیچ وجه نمیخوام بگیم که جامعه غربی کلن جامعه فاسدیست، نه. اولا کاری با عناصر نداریم، ممکنه تو کاخ فرعون هم همسر فرعون باشه که قرآن مثل برای موحدین میزنه، ضرب الله مثلا امرأة فرعون، هم موسی کلیم تو اون کاخ بزرگ میشه، هم مؤمن آل فرعون بزرگ میشه تو کاخ فرعون. انسان ها مجبور به شرارت نیستن به نحو مطلق. ما اگر داریم بحث میکنیم راجع به جهتگیری غالب تمدن غرب در رنسانس داریم بحث میکنیم و معتقدم هستیم که تمدن غرب
نظم ظاهری و خیابانی و کارخانه و فروشگاه زنجیره و ماشین و اینا نیست، پس بود و اینا نیست، بلکه اینا ظاهرش پشتوانش عقلانیته و پشتوانه این عقلانیت ایدئولوژی تجسد یافته اجتماعی است، یعنی ایده هایی که تبدیل شدن به خواست جامعه. این حقیقت غربه و معتقد ایدئولوژی فعال در عرصه حیات اجتماعی غرب بعد رنسانس که خودشون هم با صدای بلند میگن زمینی شدن، زمینی زیستن، به دور از آرمان‌های انبیا ترسیم حیات اجتماعی کردن، این در چارچوب دنیا بستن انسان، یعنی غایات انسان رو از انسان گرفتن و انسان رو در عرصه حیات اجتماعی در حد توسعه تعریف کردن. به تعبیر دیگه توده انبویس از ماده به لحاظ عرصه حیات اجتماعی لاغر. یه موقعی به دنیا میاد، مرگم اتاق ایزوله است، ایزوله میشه از بین میره. با این نگرش به انسان و این غایات شکل گرفته این دانش، و لذا دانشی است که بشر رو محصول به چارچوب‌های این جهان میکنه و به نظر ما مضر برای بشر. البته میگم با جهتگیری غالب دانش، اون دانشی که در عرصه تحقیقات در مدیریت میشه و مدیریش هم روشنه کیا مدیریت میکنن، کتاب فراوانی هم توی زمین نوشته شده، سرمایه‌اش رو دیدم در جهته چه نیازهای مدیریتش. این دانش مدیریت شده شبکه‌ای در غرب که بعد رنسانس طوری شده، وجهه غالبش به نفع بشریت نیست. این به معنی نیست انسان‌های غربی آدم‌های فاسدی هستند، آدم‌های خوب اونجا نیستن، یا هیچ عنصر مثبتی در غرب نیست. جهتگیری غالب عقلانیت غرب جهت سکولاره. خودشون هم با صدای بلند میگن، حرف نیست که ما میخوایم به دهن اونا بذاریم بگیم علم دینی و غیر دینی ندارن. اونا که تا یه دو چند دهه قبل به تب میکوبیدن، میگفتن دین با دانش سازگار نیست، بلکه میگفتن دین ناشی از جهالت بشره، توسعه دانش خدا رو حذف میکنه. یعنی با صدای بلند میگفتن که این دانش ضد دین است. البته ممکن از یه دوره‌ای که روی کرده به مذهب در جامعه بشری دوباره رشد کرده، اینا برای حل این تعارض اجتماعی گفتن آقا دین و دانش با هم صلح میکنن. من یادم تو همین کشور دهه گذشته یه همایش گرفته بودن، از بین المللی هم میخواستن اثبات کنن که آقا علم و دین با هم توامانه. تنها کسی که اونجا سبب مخالف ارشد من بودم، همم ذائقهشون ترک شد. چرا؟ چون پول داده بودن که تعارض دین علم حل کنن. یک کسی اومده میگه آقا این علم سکولار و دین دعواش میشن، عنایت میکنید. وقتی داره کفه ترازو به نفع دین تغییر میکنه، شما اگر نهایت بگید نو هم سازگارن، در واقع کفه علم رو پایین آوردید. از آن آشارم بگن سازگار، خودشون تا چند دقیقه قبل صدای بلند میگفتن این علم ضد دین، ضد خداست. اینم که ما بیام بهش بچسبونیم آقا علم کشف واقع است، واقع سن الله است. کدوم کشف واقع؟ علم تفسیر واقع است. میشه وقت شیطانی جهان رو تفسیر کنیم، میشه وقت رحمانی تفسیر کنیم. هر تفسیرم کارآمدی داره. مگر قدیم که یه جور دیگه تعریف میکردن اصول مهندسی و باش ساختمون نمیساختن؟ میساختن. حالا یه جور دیگه تعریف میکنن، بازم هر دو کار آمدن. در پزشکی قدیم که پزشکی مثلا فرض بکنید سلولی نبود، گیاهی بود، آسیب شناسی میکرد، اصلا ادبیاتشون هم با ادبیات امروز دوتا بود. اون دوتا طبیب کنار هم قرار بدید اصلا تفسیر کنه بیماری رو. آسیب شناسیشون ادب از کنن، ادبیات تفسیرشون ادبیات درمانشون متفاوت بوده. هر دو هم کار میکرده، کارایی که علامت حقانیت نیست. بنابراین ما معتقدیم جهتگیری دانش مدرن مبتنی بر ایدئولوژی محقق غرب بوده. اون ایدئولوژی محقق هم ایدئولوژی زمینی شده است، یعنی سکولاره. بنابراین دانش سکولار و در مجموع منتجه کلیش به نفع بشریت نیست، نه اینکه هیچ عنصر مثبتی درش نیست یا آدم خوبی در غرب نیست.
یعنی اینکه
باز هم به نظر من البته
یعنی به نظر ما یکی انتقاد اصلی ما به جنبه سکولار بودن این علوم.
خب وقتی سکولار شد، کارآمدیش هم در جهت حل نیاز حقیقی بشر نیست. برای بشر نیاز مصنوعی درست میکنه، اون نیاز مصنوعی هم تأمین میکنه. من یه مثال بزنم، الان برای تولید مواد مخدر و روانگردان و بشمری چقدر تو دنیا هزینه علمی و مالی میشه و سیاسی. حالا واقعا این معطوف به یه نیاز بشره. اتفاقا هم اگه به اون کسی که معتاده به این قرصای روانگردانه بگید، بعده میگه شما اشتباه میکنید، نکشید این چه خبر است. شما گفت یه مسئله علمی رو حل کرد، درش از پنجره میگه آورد گفت عینن مروج و ابناء الملوک. اینم وقتی بره تو حال میگه عینن مروج و ابناء الملوک، ولی واقعا شما که از بیرون نگاه میکنید برای حل نیاز بشر بوده. یا نیاز مصنوعی برای بشر ایجاد کردن برای اهداف خودشون. ورزشی که الان تو دنیا هست، این فوتبالی که کیسینجر دارن شونه ها به، واقعا برای حل نیاز بشره. 20 نفر آدم بازی کنن، 1 میلیارد نفر آدم ضربان قلبشون بالا پایین بشه، پای تلویزیون سکته، این برای نیاز بشره طراحی شده. دانش هم داره، ببینید تو تربیت دادنی تو دوره دکترا و فوق دکتران داره، مگه هرچی پشتش علم رو شد نیازه. عیناً زندگی ما الان همینطوره، واقعا ما نیاز داریم به این سیوه زندگی که الان داریم زندگی میکنیم. من یادم از با دانشجو سال 70 بود که تو دانشگاه بحث میکردیم سر همین علم دینی، گفت آقا شد 1:30 شب 12 شب. به من گفت خب تو که میگی علم به درد نمیخوره، اگه این برنامه بود ما الان چیکار میکردیم؟ گفتم شما بگو چیکار میکردیم. من جواب نمیدم. گفت الان خوابیده بودیم. گفتم بعد چیکار؟ گفت سحر بیدار میشدیم. گفتم الحمدلله. یه خواب سر شبم از مسلمان رسیم گرفتن، یه خواب انسانوار پیدا نمیشه تو جامعه ما، یه تغذیه انسانوار پیدا نمیشه. واقعا ما احتیاج به اینقدر ریزخوری داریم، اسمشو بذارن بلا بدن، میگن انرژی لازم برای بدن، بعد دانش هم پشتش درست کردن، ولی درسته این واقعا شما قبول دارید این رو؟ این فسفودا که کله هم میرزه مواد متنوع برای تغییر زائقه و زیباشناسی و تغییر الگوی تغذیه و خط مشی بشره و الگوی زیستی ها واقعا نیاز طبیعی منو میخواد تامین بکنه. هر کجاش دست بذارید همینه، معماریش همینه، شهرسازیش همینه، پوشاکش همینه. 25 جفت زنای انگلستان در سال کشف عوض میکنه، واقعا این نیاز بشره. این همون قصه نیست که وقتی کارخونه درست رو بکنن سر همه کلا بذارید، اولا یه دونه میبافتن، یه دونه هم به اندازه یه توهر خونه یه دونه بیشتر بافته نمیشد، برای یه سالشون بود 2 سال. بعد کارخونه درست کردن، گفتم چیکار کنیم؟ هم گفتن هر دیگه کلا بذارید دیگه. اقتضای کارخانه است، اقتضای سرمایه داری نمیاد، کدام نیازه بشه؟ تفریحات آخر هفته شون هم همینه، واقعا بشر نیاز داره این همه تفریحاتی که اونا تعریف میکنن، نیاز داره یه شهر بازی درست کنن، 3 روز بره اعتکاف کنه، مثل اعتکاف معنوی، اعتکاف مادی، انواع لذت‌های مادی، حتی لذت‌های تو همه با دلوره توم مختلف، تلخ و شیرین رو قاطی بکنن، اول شیرین بعد تلخ، بعد تلخ، اینا تجربه‌اش هم میکنن. واقعا بشر نیاز به اینا داره؟ کدوم نیاز بشره؟ الان دارن یه شهر می‌سازن به نام چی؟ پدیده. مسخره کردن خودشون رو به جامعه رو، بعدم آمار میدن ما برنده شدیم. چی برنده شدیم؟ بله رکورد مثل قدم تو مواد مخدر بگه من اول شدم در جهان، آمار مصرف مواد مخدر بده بگه جهان در تغییر فرهنگ. خب این پیوسته فرهنگی چیه؟ جز انحلال فرهنگ ما در فرهنگ غربه، جز نمونه سازی از شهرهای شیک که غرب تو اینجاست که بعد ایجاد یه زاغه جدید، حوث جدید، بعد کوچ دادن به اروپا، میگه ما میخوام جلو کوچ اروپا رو بگیم. چه دروغ بزرگی آخه میگی؟ شما اینجوری جلو کوچ اروپا رو میگیری؟
یه اجازه به من میدین آقای دکتر، من به عرض معذرت، چون به عنوان شاگرد حضرت عالی عزیزانی که اینجا هستن خیلیشون فنی هست رشتهشون، بنده خودم علوم انسانی هستم و سالهاست این رشته شاگردی هم سال حضرت عالی میکردم، اما عزیزانی که اینجا هستن به ذم خودم و به ذم معلمی خودم ازتون میخوام خواهش کنم یه مقداری در حقیقت ملموستر، یعنی مناسب تحقیقات افرادی که در حقیقت غیر علوم انسانی کار کردن فرمایش رویدون ارائه بدی، که درست میگم آیان یه مقداری ملموستر بهتر به کار دوستانی که فنی هستن، مثلا مکانیک داریم، برق داریم در این جمع، اصلا چند کار
داریم. نه آیه دوسته ایشالله میتونم بکرم بزاری
بسیار اصلا من تشکر میکنم. این سوالو فکر میکنم جوابشو فرمودید، منتها با این خواهشی که من کردم اگر یه مقداری سطح فرمایشاتتون استثنا وجوه بیشتری برای دوستانی که غیر علوم انسانی تحقیق کردم من خواهش کردم، فکر میکنم حالا میخونم سوال رو که ببینید که چجوریشون پاسخ فرمودن. منظور از بنام خدا، منظور از شکستن هژمونی دانش غرب چیست؟ آیا منظورتان این است که علم را انکار کنیم و به نحو دیگری بیان نمایید که فرمودن اندکی؟ مثلا قانونهای اول، دوم و سوم نیوتن را آنگونه که خودمان دوست داریم تغییر دهیم؟ این سوال که طرح میشه
باعث میشه من اونجوری خواهش کنم. درسته؟ گرفتم نردم و چطور شد دیگه. اما مثلا قانون‌های اول دوم سوم نیوتن رو اونایی که خودمان دوست داریم تعریف دهیم. ببینید حالا البته بیان رو فرمودید. حالا توصیه بیشتری که در نوبت ندارید مثلا
من فقط نمیگم اون گونه که دوست داریم نه تو پارادایم خودم تغییر بدید. به دوستی ما مربوط نمیشه، به پارادایم ما مربوط میشه. البته بخشی از پارادایم ایده های انسان نیست، ولی تو پارادایم خودمون و قوانین نیوتن نه ازلیست نه ابدی، یه موقعی نبوده یه موقع هم نخواهد بود، بعد قوانین جدیدی جایگزین آن خواهد شد.
پس معتقدی بنا عوض خواهد شد؟
حتماً.
متشکرم. نظر از تو اطلاع
دکتر الله بفرمایید. نظر این سوال پاسخ بده.
بفرمایید ارائه کردید.
بفرمایید. اولا که معیارهایی که الان در دنیا مطرحه، اگر یک کسی میخواد معلمی کنه به فرموده امام راحل که شغل انبیاست، الان معیار جهانی اینه که ما در یک رشته بریم، حالا این آقای پی اچ دی رو بگیریم، این رسمی که این کاغذشه، ضرورت دارد سه رشته دیگر رو غیر رسمی فراتر از این یاد بگیریم. این حداقل تخصصایی است که اگر بتونیم در جهان بخواییم ما رقابت کنیم. پس اونی که فرمودین آقای اون فنی اشکالی نداره، باید خود رو زحمت بکشم. سه رشته دیگه اولینش حتما باید علوم انسانی باشه، زیرا کسان بحث ادبیات فنی رو بدون بیان مبانی نظری علوم انسانی قابل انتقال نیست، خصوصا برای مهندومی. اما من یک مطلب دیگری رو عرض کنم. در بحثایی که انجام گرفت، ببینید ما برگردیم، چون طرزمون اینی که هممون مسلمانی میخواییم در انقلاب به سمت جامعه مهدوی پیش بریم، این رو مبنا بگیریم. در این مبنا یعنی اگر بشود گفت که اگر مؤلفه خروجی قرآن رو در یک جمله بگیم، شاید بشه این رو گفت که خداوند میفرماید من انسجن رو نیافریدم الا برای این که به من عبادت کند. پس از عبد بودن، پس ما در مورد علومی صحبت می کنیم، میگیم لاینفصل بابت عبادت و بندگی لاینفصل در دل خودش، نه مظاهر تعینی قراردادی امروز رو به ظاهر جواب داده. اما می شود استدلال کرد این تعینیه، مثل همون مثالی که جو فرمودن، اگر این چراغ نبود آقای ادیسون نبود، یا در یک جایی بود یک کسی گفت آقا همین اگر دوربین نبود این بسا چطور می شود، گفتیم مگر شما میدونید که فقط اصلا معنی چشم، که حالا من اعتقاد دارم اختراعی وجود نداره، اصل مختلف خداوند متعال، ما خیلی زود بزنیم میتوانیم چند تا از آثاری که در یک ماده در جسمه بفهمیم که اصلا چه خاصیتی داره. حالا مگر فقط هر روز یک کشف رخ میده، این مفهومی شده که انسان بسیار ناتوان است و یعنی دیگه کشفی صورت نمیگیره. در بحثی که ما داریم، یعنی جامعه هجری، یعنی ما برای انقلاب اسلامی فکر میکنیم، میگیم باید بستر ظهور رو ما باید آماده کنیم. ما یعنی همین آقایونی که میخوان معلم بشن اینجا. پس چه علمی باید یاد بگیرن؟ علمی که مرکز کائنات خداوند متعال، همه باید به او سجده کنن. اما علمی که در قرب تولید شده، آقای
دکتر از مفهوم این در حالیست که عمده، یعنی تو سوالات هم هست، عمده متونی رو که مطالعه میکنن مجبورن تحقیق کنن، مجبورن ازش مقاله در بیارن، عمدتاً اونجوری نیست.
عرض میکنن شما یک لحظه اجازه بدید. اما علمی که در غرب، ببینید اولا سیر تکوین اندیشه در غرب، ما بخوایم غرب رو خوب بشناسیم، خودمونم بشناسیم، بخوایم چه بکنیم، اول هر دو رو تکوینی با آتیش ببریم. این سیر تکوین اندیشه در غرب چه بوده؟ از پیدایش علم مکتوب در غرب که هم هر 3000 ساله، و علمی که در منطقه وحیانی، چون یک بحثی رو غرب و شرق و خاورمیانه که دولت انگلیس این رو تبیین کرده، ما اون تعریف رو قبول نداریم. اون گرینویچ رو گرفته، خود رو ناف عالم تعریف کرده، شرقش رو شرق و غربش رو غرب. ما میگه یه منطقه وحیانی هست 3000 کیلومتر مربع یه لوزی است که زاویه شمالی اون در قفقاز فعلی، زاویه شرقیش در فلسطین اشغالی امروز، جنوبش در دره آسمان و غربش در میانه ای از ما حدودن. در این منطقه 124,000 پیامبر حدودن مبعوث شدن و تبلیغ کردن وحدانیت رو. خود غربی اینی که عرض میکنه اصلا بحث غربی هاست حتما هم نیست، میگن ما فیلسوف داریم شما پیامبر و نبی داریم، ما مواد خام علوممون فلسفه است، ما میگیم مواد خام علوممون وحی است و حدیث است. حالا اونجا اونا میگن آقا فلسفه محصول خرد انسان و حوزش حوزه ذهنه، اینجا مواد خام وحی حوزش حوزه وحیه که اصلا تردید درش نیست، مگر اینکه ما بگیم اصلا در بحث وحیانیت و اسلام مثلا حالا میخواییم تردید بکنیم بحث دیگری بکنیم، یه چیز دیگه است. چون فرض این است که ما میخواییم برای جامعه مهدوی معلم تربیت کنیم، استاد تربیت کنیم در داخل کشورمون و نظاممون، با حالی که داریم مقایسه میکنیم حالا آیا قد تواناتره، ما تواناتریم، کدوم یکی بهتر میتونه باشه، کدوم یکی بهتره. من فعلا روی عناصر آدم غربی و خودمون بحث نیست، ابتدا باید با نرم‌افزار حاکم بر این دو نسل و این دو انسان رو بشناسیم، زیرا که این باعث میشه این نرم‌افزار مثل دو تا لپتاپ شما بگذارید، یک نرم‌افزاری که روش میگذارید مک باشه و یکی ویندوز باشه، سخت‌افزارا هست و یکسانه، اما هیچ کدوم زبان دیگری رو نمیفهمه. پس بگیم اون یکی تنبل‌تر از اونو؟ نه، آنچه که او رو راه میبره و ارتباط بین من و اون رو برقرار میکنه نرم‌افزاری است که حاکم بر اونه. پس اون نرم‌افزار داخلی ما یک نرم‌افزاری است، ما میگیم از منطقه وحیانی برخوردار، هیچ خدشه درش وارد نیست. اما در غرب که ابتدا فلسفه مواد خامشونه، بعد از اون دکترینه، بعد از اون استراتژیه، بعد سطح دانشگاه ها سطح تاکتیکه. اینی که عرض میکنم در دانشگاه نمیشه علم تولید کرد برای اینکه سطحش تاکتیکه، صنعت هم سطحش تکنیکه، در اندیشکده ها هست که بایستی که علم تولید بشه. حالا برگردیم چرا ما میگیم علم بعد مال غربی ها، بعد نسبت به چی؟ نسبت به یک جامعه هجی، جامعه مهدوی بده. اما ممکنه از شیطان ما یاد بکنیم، ببینیم در لابلای حرفاش یه چند تا حرف حق هم داره، زیره که اون حرف حق نگه کل حرف باطلش رو به خردمانی میتونه بگه. جهان غرب هم کل تولید علمش از فلسفه مستخرجه، فلسفه تولید علم محصول بشریست، هم حرف خوب دارد هم حرف بد دارد. ما در مقایسه با منطق وحیانی میگیم ناکار آمده، نه اینکه اصلا به درد نمیخوره. چرا به درد میخوره؟ کمان که مسائل تعینی و قراردادی اجتماع امروز رو به ظاهر حل کرده، که اگر در یک ادامه بحث باشه میشود ثابت کرد در واقع حالا یه تردیدهایی موجود وجود داره. بنابراین آنچه که ما میخواییم یاد بگیریم در غرب اتفاق در سیر تکفیر اندیشه ابتدا خرافه گرایی بوده، بعد از خرافه گرایی اسطوره گرایی رخ داده و سپس بحث تاریخ مدون و یاد ثبت شده وجود داره. تازه یک دوران اونا اول طبیعت رو دارن، خردگرا رو دارن، تازه به دوران قرون وسطا میرسن، میگن اینجا دوری ایمانه، یعنی مذهب حکومت میکرده و اوج افتخار غرب اینی که پشت کرده به دوره ایمان خودشون. اینم نه که تحلیل ماها باشه، بس دقیقاً بحثای خودشون اینه. پس بنابراین ما اون علمی رو میگیم نسبت به اونا بهتره، مواد خام این علم از قرآن وحی گرفته شود و مورد مصرف قرار بگیره. حالا در دانشگاه ها ما چگونه اینو بکنیم؟ این دیگه بحث مفصلی.
خیلی متشکرم. خب حالا این سوال هم که تقریبا پاسخش داده شد، ولی من عمدن به جهت بیشتر مطرح میکنم. در زمینه فلسفه علم، اشتهای انسانی و جامعه شناسی فرمایشات شما کاملا متین و قابل درک و نسبتا واضح است، اما اون که عرض شد خدمتتون، اما در زمینه علوم تجربی و مهندسی چگونه این تغییرات رو تبیین میکنید؟ با توجه به اینکه روش به کار رفته در این علوم هم متفاوت با علوم انسانی و جامعه شناختی است، چگونه در این حوزه میتوان کار کرد؟ در زمینه لایه های پنهان علم مخصوصا در حضور تجربه مثال بزن.
عرض کنم ببینید در تولید و فرایند تولید یک اختلاف هایی از بین علوم، خود علوم تجربی هم با هم متفاوتن، روشون برابری محض که نداره. یعنی فرض کنید پزشکی و فرض کنید شیمی معلوم نیست که همه جا با هم روششون یکی باشه، ولی در این حال یک مسیر مشترکی رو هم علوم طی میکنن. در علوم تجربی و انسانی هم اون مسیر مشترک رو شما اگر دنبال بکنید میرسید به این که تفاوتی بین علم انسانی و علم تجربی نیست، هم به لحاظ این که علم تابع نظام نیازمندی ها شکل میگیره و بنابراین اگر شما یه جامعه ای داشته باشید که نظام نیازمندی های متفاوتی با جامعه شما داشت، دیگه دانش شما به درد اونا و برای حل نیازمندی ها اونها نمیخوره. این یک، یعنی شما فرض کنید دو تا آدم هم دو دسته نیاز دارن، هر کدوم هم از دانش استفاده میکنن. به معنی مثال میگم، فرض کنید الان در غرب انواع خمر وجود داره و اینها هم که تولید میکنن با مطالعات علمی و عرض کنم استفاده از دانش های مختلف تولید میکنن، هم دانش های تجربی هم دانش های انسانی هم زیست شناسی، همه اینا درش هست برای حالات مختلف، برای رانندگی، برای نمیدونم موقع خواب، برای موقع تفریح و هر کدوم با درجات اسکال و طعم مختلف. خب این دانش، یه دانش هم نیست، یعنی گاهی میان رشته ای تولید خمر که میخوان بکنن هم بعد سلامت بدن رو ببینن، هم شیمیشو ببینن هم بقیه پیوسته باشه. خب در این حال شما میگید این دانش دانشیست که به درد آمد، هم به لحاظ کارم هم به لحاظ معرفت شناختی. این که چگونه تو چه فرایندی این دانش پیدا میشه، در این جهت فرقی بین علوم انسانی و غیر انسانی نیست، گرچه علوم انسانی از یه زوایای دیگری هم غیر دینی بودن و سکولار بودنشون قابل مطالعه است، چون موضوع مطالعهش انسان و رفتار انسانی و کنترل رفتار انسانی است، طبیعتاً چون معطوف به انسانه و انسان هم تعریف خاص داره در دستگاه و مکاتب مختلف، دانش تحت تاثیر این تعریف متفاوت میشه. ولی خیلی فرقی بین علوم انسانی و علوم دقیقه از این نظر نیست. یعنی فرض بکنیم مثلا قوانین فیزیک هم تابع فلسفه فیزیک هم دیگه، شما در طب سلولی هیچ قانونی برای رفتار سلولی انسان جدای از فیزیک عالم تعریف نمی کنید، یعنی تحت تأثیر قواعد عام فیزیکه. یعنی قواعد عام فیزیک هم تحت تأثیر فلسفه فیزیک. شما اگه تو فلسفه فیزیک میگید انرژی مثلا و ماده در جهان ثابتن، فقط تغییر شکل میدن، یعنی مستقل میدونید از جهان، تا اینکه شما بگید نخ انرژی ماده حجمش دائما در حال افزایشه و از جهان بیرون دائما داره خلق میشه توی فراینده پیچیده، حتما قوانین فیزیکی عالم هم تغییر میکنه. اناد میکنید. بنابراین این که ما اینکه من تاکید میکنم میگم دانش و پیوستاری ببینیم و این کار شماست که تو حوزه تخصص خودتون بیایید دانشتون رو علاوه بر یک فراینده توضیح میدید، بیایید بنیادهای این دانش، لایه‌های پنهان این دانش، عقبه این دانش اینا رو هم ببینید و پارادایم های حاکم بر دانش، مکتب های مختلف دانش و اینها رو ببینید. غرض هم همینه که این گفتنش آقا نیوتن که خوبه اینطوری نیست، حرفای نیوتن حتما مفروضات فلسفی داره، الان که در فلسفه این دوزه مسلمات میگن یه پارادایم برش حاکمه. هم کسایی که گرایش های ادوانتیستی رو حاکم میکنن در همه عرصه های علوم این حرف رو میزنن، هم کسایی که علم پارادایمی میدونن همین حرف رو میزنن، هم گرایش های دیگه. بنابراین عرض من اینه، شما هیچ حوزه ای از حوزه های دانش رو ندارید که ادعا بکنید بگید که یک کسی اونجا نشسته هیچ انگیزه ای بر تحقیقاتش حاکم نیست، یا بگید آه انگیزه تحقیقات میل به کاوشگری، کشف واقع، بازم اینجوری نیست. این دانش قالبی که در قلب تولید شده بر انسان مدیریت تحقیقات میشه، خیلی هم با انگیزه من کار ندارم. اگه من نتونم اون نیازی رو که اونا برش تحقیقات میکنن جواب بدن، حل میکنن، اصلا حذف میکنن این پروژه، مدیریت میشه انگیزه برش حاکمه، مفروضات و پیش‌فرض‌ها برش حاکمه. اینجوری نیست که حالا هیچ پیش‌فرضی نداره یه دفعه وارد تحقیق میشه نتیجه گیری میکنه، بلکه فرضیه سازی مبتنی بر یه مفروضاتیه، شما مبتنی بر اون مفروضات بعد آزمون و خطا میکنید، بعد نظریتون اثبات میکنید، مبتنی بر یک مفروض دیگری شما میتونید یه فرضیه دیگری رو طرح بکنید و از اون فرضیه، فرض میگم مثلا شما میگید که ما تعادل مایعات بنده رو کنترل کنید، یا آقای یا کسی دیگه
دو تا طبیب کنار هم نشستن، دو جور تحلیل میکنن، هر کدوم هم مبتنی بر مفروضات خودشون در طبیعیات. یکی میگه آقا جون تعادل مایعات بدن انسان اخلاط اربعه است و تعادل مایعات هم همینجوری تعریف میکنه، بعدم نسخه میده درمان هم میکنه. یکی میگه نه خیلی ترشح قدده و بعدم اونم برای خودش فرمول داره کنترل میکنه. این دو تا ادبیات دو تا ادبیات هر دو هم جواب میده. اینطور نیست که طب قدیم درمان نمیکنه یا طب امروز درمان نمیکنه. یا فرض بکنید در هیئت بطلمیوسی و هیئت مدرن، هیئتی که میگفت زمین محور عالمه، خیلی محاسبات دقیقی هم میکرد، خسوف و کسوف و خیلی پدیده‌های طبیعی رو، تحویل سال و گردش‌های طبیعی رو، فصول رو محاسبه میکرد. هیئت جدید هم که میگه نه زمین دور خورشید میچرخه، محور عالم نیست، بازم محاسبه میکنه. اینطور نیست که هر دانشی چون کارآمدی دارد و مفروض به کارآمدی است، مفروضات قبلی نداره، پیشینه نداره. چرا؟ و یا اگر پیشینه‌هاش عوض شد حتما باید کارآمدیش رو از دست بده. البته اون دانشی کارآمدیش تاریخی است که مفروضاتش مفروضات تاریخی باشن و بیانی باشن.
متشکرم.